ای سوی چشمان،
ای سوی چشمان،
روشنی،
روشنی،
نشاط، امید،
مهربانی،
صداقت،
ایثار، افق بی انتها
و خالق بهترین ها را
ببین،
ببین در آن سوی چشم ها.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف و نابینایان عزیز سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه آن سوی چشم ها. خیلی خیلی خدا رو شاکرم که این هفته هم به اتفاق همه همکارانم در این برنامه همراه شما هستم و این توفیق رو دارم که تا حوالی ساعت 23 همراهی شما رو داشته باشم و انشاءالله شما هم از این برنامه استفاده کافی رو ببرید. در یکمین روز از اسفند 1399 که البته داره به پایان خودش نزدیک میشه همراه شما هستیم و حالا دیگه 29 روز فقط باقی مونده به پایان این سالی که پر از اتفاقات خاص کرونایی بود و انشاءالله تو این روزها خوب و خوش و سلامت در کنار خانواده های محترمتون باشید. امشب در برنامه ما موضوع مهارت‌های ارتباطی و بین فردی مجدداً پیگیری خواهد شد و شما میتونید از طریق 329-10-552 و 30553 و همچنین @ آن سوی چشم ها با ما ارتباط برقرار کنید، نظر بدید و صحبت‌های ارزشمند خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگر هم می‌خواید بدونید که امشب کدوم صفحه از قرآن کریم رو در یکی دیگر از شب‌های پرفضیلت ماه رجب با هم زمزمه می‌کنیم، در جریان باشید که امشب صفحه 34 قرآن کریم رو به اتفاق زمزمه خواهیم کرد و انشاءالله اون ساعت در بخش قرار قرآنی همراه شما خواهیم بود. اینها تنها بخش‌هایی از آن چیزیست که قراره در آن سوی چشم‌ها خدمتتون تقدیم بشه. حالا بریم اصلا یه نگاه کلی داشته باشیم به بخش‌های برنامه امشب. بخش گزارشی با موضوع معرفی نابینایی موفق. مروری بر خبرهای معلولین و نابینایان همراه با امیر سرمدی. قرار قرآنی برنامه آن سوی چشم ها در ساعت 22:30 و تلاوت یک صفحه از قرآن کریم. بخش روایی با اجرای سرکار خانم بقالی زاده. همراه میشیم با خانم میر جمالی در معرفی کتاب. تلفن ها و پیام های پرمهر و محبت شما. معرفی انجمن های نابینایان فعال در سراسر کشور. بخش احکام نابینایان و بیان حجت الاسلام ابراهیم. و بخش کارشناسی برنامه همراه با موضوع محوری که به موقعش در موردش خدمتتون توضیح خواهیم داد. خب وقتتون بخیر شنونده های عزیز، شما همچنان با آن سوی چشم ها همراه هستید از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. هفته گذشته تو بخش گزارشیمون با یک نابینا آشنا شدیم. این هفته میخواییم دومین بخش اون گزارش رو با هم بشنویم. اگر انشالله همراه ما باشید بیشتر با این فرد نابینای موفق آشنا میشید. بشنویم.
حسن عبدلی هستم، کتابدار بخش نابینایان کتابخانه حضرت آیت الله خامنه ای، مسئول واحد تولید کتاب بریل اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم.
بنده وحید میرزایی هستم، دوست و همکار برادر عزیزم جناب آقای حسن عبدلی. بنده از سال 88 با ایشون آشنا شدم و همکار شدم. ایشون رو از همون ابتدای آشناییمون بسیار با انگیزه و با نشاط دیدم و ایشون قابلیت‌های بالفعل و بالقوه زیادی دارن که بنده کمتر کسی رو می‌شناسم که داشته باشه. با توجه به اینکه ایشون روشندلم هستن، بسیار نسبت به روشندلان جامعه احساس مسئولیت می‌کنن.
با توجه به اینکه در بخش نابینایان ما فعالیت داشتیم و جزء کتابخانه هایی بودیم که در سال 85 شروع به کار کردیم در نهاد کتابخانه های عمومی کشور، بخش نابینایان عضو کارگروه کتابخانه های نابینایی سراسر کشور هم انتخاب شدیم و در این کارگروه نیز فعالیت هایی داشتیم که خوشبختانه این فعالیت ها به ثمر نشست.
از همان سالهای آشنایی بنده با ایشون در برآورده کردن آرزوهای روشندلان از قبیل چاپ بریل جزوات درسی و تولید کتاب صوتی و حتی ارسال کتاب بریل به سراسر کشور به صورت رایگان بسیار فعال بودند.
هر کسی در زندگیش موفقیت‌های زیادی داشته. حالا من به نوبه خودم موفقیت خودم رو کنار اومدن با وضعیت به وجود اومده، یعنی نیمه بینایی عالی به نابینایی میدونم و بحث ازدواج و تحصیل و فعالیت در یک مرکز که پایگاه کشوری شده رو، این رو جز موفقیت‌های خودم میدونم و انشالله که بتونیم در راه و هدفی که داریم موفق باشیم و انشالله با فعالیتی که تو بحث تولید کتاب بریل و کتاب گویا برای دوستان نابینای هم نوع خودم میکنم انشالله که موفق باشم.
کارهای بسیار بزرگی که ایشون انجام دادن چاپخونه‌ای بوده که توی کتابخونه آیت الله خامنه‌ای قم رو اندازی کردن و بسیار کتاب‌های زیادی چاپ شده با عناوین مختلف و موضوعات مختلف و به صورت رایگان برای سراسر کتابخونه‌های کشور ارسال شده.
تو طول تحصیل مشکلات خیلی زیادی داشتم. حالا با توجه به اینکه به مرور زمان بینایی خودم رو داشتم از دست میدادم، اعتماد به نفسم رو هم از دست میدادم و خیلی مشکل داشتم برای رفت آمد، مخصوصا تو کلاس معلمامون همه رو تخته می نوشتن و من نمیتونستم تخته رو بخونم. وقتی درخواست هم میکردم یه سری از معلما با هم راه می اومدن ولی یه سری از معلما اصلا اهمیتی نمیدادن نسبت به اینکه من مشکل بینایی دارم یا ارزم به حضورتون که باید بیشتر توضیح بدن برام. این بود که حتی یک مدت ترک تحصیل کردم و بعد مجدد خودم رو پیدا کردم و به ادامه تحصیل پرداختم. گذشته گذشته است و آینده هنوز نیامده است، پس نه افسوس گذشته را بخور و نه نگران آینده باش، بلکه آن امکانی را که داری به نحو احسن استفاده کن.
آن سوی چشم‌ها، برنامه‌ای برای دل‌های روشن.
آن سوی چشم‌ها، برنامه‌ای برای نابینایان.
برنامه‌ای برای کسانی که هم می‌توانند ببینند و هم می‌توانند بشنوند. جمعه شب‌ها ساعت 22،
رادیو معارف.
رادیو معارف.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه.
بین دلهای قریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
بله شنوندگان عزیز و ارجمند، شما همچنان همراهید با یکی دیگر از برنامه‌های آن سوی چشم‌ها و حالا میرسیم به بخش کارشناسی برنامه و صحبت با کارشناس ارزشمندمون جناب آقای دکتر رمضان جهانداری، استاد دانشگاه و نایب رئیس انجمن نابینایان استان کرمان، کارشناس برنامه آن سوی چشم‌ها. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، در خدمت شما هستم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز شنونده و جناب آقای چراغی.
خیلی ممنونم از شما دکتر جهانداری. ما امشب از طریق اینترنت در خدمت شما هستیم و با شما ارتباط داریم مثل هفته های گذشته. میخواییم در خصوص اصول مهارت های ارتباطی با شما صحبت بکنیم. خب به هر حال این مهارت ها یک اصول و قواعدی داره که یه فرد کارشناسی مثل شما خیلی خوب میتونه اونها رو برای ما بیان کنه. از صحبت های شما استفاده میکنیم.
در ادامه بحث به سومین اصل ارتباطی اشاره میکنیم که به ما میگه که باید بتونیم خودمون رو جای طرف مقابل قرار بدیم.
بله،
در واقع این اصل اشاره به این نکته داره جنابای چراغی که ارسال پیام مهم نیست، دریافت پیام مهمه. یعنی ممکنه که ما با نیتهای دیگه چیزی رو به دیگران بخوایم بفهمونیم، در حالی که آنچه که از طرف مقابل دریافت میشه چیز دیگه ای باشه.
درسته.
بنابراین مهم نیست که ما چی میگیم، مهم اینه که طرف مقابل چی میشنوه. پس درک مناسبی از طرف مقابل و شناخت قابل قبولی از مخاطب میتونه کمک بکنه که ما آنچه را که باید منتقل بشه منتقل کنیم و آنچه را که میخواهیم منتقل کنیم منتقل کنیم و خدای نکرده در ارتباط هامون سوء تفاهم و سوء برداشت ایجاد نشود.
بله.
بنابراین میتونیم به این نکات دینی هم اشاره بکنیم که در احادیثمون هم اشاره شده که آنچه را که برای خود نمیپسندید برای دیگران نپسندید. و همین نکته رو اگر ما تعمیم بدیم در زمینه ارتباطی، طبیعتاً سعی میکنیم که در شنیدن مطلب خودمون رو جای طرف مقابل قرار بدیم و به گونه ای مخاطبمون رو مورد خطاب قرار بدیم که دوست داریم خودمون این گونه مورد خطاب قرار بگیریم. البته حالا این در بحث اصول کلی ارتباطیه، مثل رعایت احترام و نزاکت و از این قبیل چیزا.
بله.
اما در خود مهارت ارتباطی ما بر اساس این اصل اولین گام باید ظرفیت شناسی بکنیم، ظرفیت سنجی بکنیم، یعنی اینکه متناسب با درک و دریافتی که طرف مقابل میتونه داشته باشه باش ارتباط برقرار بکنیم. بنابراین لازمه که ما گام به گام پیش بریم، چون معمولا در برخورد با افراد مختلف جامعه ما فلبداه نمیتونیم تشخیص بدیم که طرف مقابل ما چقدر این ظرفیت ها رو دارد. بنابراین لازمه که ما با احتیاط گام به گام و پله پله پیش بریم. مثلا لازمه که رعایت بکنیم و همه اطلاعاتمون رو در همون برخوردهای اولیه در اختیار دیگران قرار ندیم. رابطه صمیمانه‌مون رو مرحله مرحله پیش ببریم و اجازه ندیم که وابستگی هایی ایجاد بشه که گاهی وقتا باعث زمینه های شاید مشکل در روابط اجتماعی ما با دیگران بشه. حالا این ضرورتا در ارتباط با نمیدونم افراد خاص نیست، حتی با دوستانی که ما در حوزه‌های کاری و همکارانی که در محل کارمون ممکنه ارتباط برقرار کنیم گاهی وقتا چنان پیش میریم که دیگه قابل برگشت نیست و متاسفانه برای اصلاح این روابط دیگه گاهی وقتا فرصت به ما داده نمیشه یا فرصتی ایجاد نمیشه.
بله.
بنابراین لازمه که ما اولا شناخت کافی در مورد وضعیت درک و شناخت مخاطب و ثانیاً در مورد علایق طرف مقابلمون. ببینید عزیزان، شاید خود شما جناب چراغی دوستان زیادی داشته باشید که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنن و علاقمندی‌های خاص خودشون دارن. یکی تو زمینه ورزشی علاقمنده، یکی تو مثال سیاسی خبره هست و علاقمنده، یکی تو مسائل علمیه، یکی تو مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دینی. حوزه‌های مختلفیه که ما ممکنه اگه قرار باشه با کسانی فقط ارتباط برقرار بکنیم که همه اینها رو با هم داشته باشن، طبیعتاً خب همچی کسی یا پیدا نمیشه یا به ندرت میتونیم پیداش بکنیم.
همینطوره.
پس در رابطه با هر کدوم از اینها ما به اون ویژگی و علاقی که اون فرد داره تحصیل میجوییم و با توجه به همون عامل مشترک میاییم و رابطه رو برقرار میکنیم. مثلا ممکنه یکی واقعا همسفر خوبی باشه، توی سفر خیلی خوش بگذره ما با هم باشیم، اما این فرد ممکنه تو حوزه های مثلا علمی خیلی با ما نتونه رابطه برقرار کنه. یکی تو حوزه ورزشیه، یکی تو حوزه فرهنگیه. بنابراین سعی کنیم که با هر کس متناسب با علایقی که داره و علایقی که داریم و میتونیم اون ارتباط و پلی رو که بین ما میتونه برقرار بشه از طریق این علایق از همون مسیر وارد بشیم، چون همون جوری که گفتم رابطه و ارتباط یک پل دو طرف است، یک جاده دو طرف است. اگر قرار باشه ما صرفا بر اساس علاقه خودمون بخوایم این پل رو برقرار کنیم، خب طبیعی است که این رفت و اومد اتفاق نمیفته و خیلی زود قطع میشه. بنابراین لزوماً هم اینجا لازم نیست که ما فقط علاقه دیگران رو در نظر بگیریم. خب طبیعتاً ما در حوزه هایی میام ارتباط برقرار میکنیم که خودمونم تو اون حوزه ها علاقه داشته باشیم.
بله.
پس در این اصل ارتباطی به این چند تا مطلبی که خدمتون عرض کردم اگه توجه بکنیم، مطمئناً خواهیم دید که دوستان بسیار زیادی در اطراف ما هستن که ما ضرورتاً با همه اونها مثلا در همه حوزه وارد نشدیم، اما در همون حوزه مربوطه دوست بسیار خوبی میتونه برای ما باشه و میتونه اون حالا زمینه‌هایی که ما در بحث‌های گذشته بهش اشاره کردیم که ما لازمه برای پیشرفت و موفقیت هامون، خصوصا عزیزان نابینا که گفتیم محدودیت هایی دارن، این چتر ارتباطی رو که من بارها تاکید کردم گسترده ترش بکنن، قاعدتا با این نحوه و این مکانیزم و این سیاست گذاری خب طبیعتا می شود دوستان زیادی در حوزه های مختلف در واقع داشته باشه.
بله.
من ادامه بحث رو اگه اجازه بدید در بخش دوم دنبال بکنیم که به بخشی از موانع ارتباطی انشالله اشاره بکنم.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر جهانداری. انشالله در بخش بعدی برنامه باز هم از صحبت‌های شما استفاده خواهیم کرد. 329-10-552 و 30553 اینا رو در نظر داشته باشید، تلفن و پیامک آن سوی چشم هاست. در مورد صحبت‌های کارشناسی برنامه‌مون اگر نقطه نظری دارید و یا حتی سوالی دارید میتونید اون رو با همکاران ما مطرح کنید و ما اون رو در برنامه منعکس خواهیم کرد. شبتون بخیر.
آن کس که تو را دارد از عشق کم دارد، وان کس که تو را بیند ای ما چه غم دارد. ای نازش حور است و ای تابش نور است و ای آن که دو صد چون من شاگرد و حشم دارد. ای آن که دو صد چون من شاگرد و حشم دارد. گفتم به نگار من که از جور مرا مشکن، که از جور مرا مشکن.
گفتم به نگار من که از جور مرا مشکن گفتا به صدف مانی خودور به شکم دارد گفتا به صدف مانی کودور به شکم داره
شما همراهید همچنان با برنامه آن سوی چشم‌ها. در هفته پیش رو میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام رو داریم و انشاءالله در 13 رجب اون روز رو انشاءالله همگی به شادی خواهیم بود. اما امشب در بخش روایی ادبی برنامه‌مون سرکار خانم بقالی‌زاده شعری رو در همین زمینه برای ما آماده کردن که با هم میشنویم.
یا علی مولا یا علی مولا یا مولا یا مولا یا حیدر یا علی مولا یا علی مولا یا مولا یا مولا یا حیدر یا علی یا مولا یا علی یا مولا یا مولا
مولای ما نمونه دیگر نداشت است اعجاز خلقت است و برابر نداشت است وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت است دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آیینه ای برای پیامبر نداشت است سوگند می خورم که نبی شهر علم بود شهری که جز علی در دیگر نداشت است طوری ز چارچوب در قلعه کنده است انگار قلعه هیچ زمان در نداشت است یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود یا جبرئیل واژه بهتر نداشت است چون روز روشن است که در جه گم شده است هر کس که خط مناد علی بر نداشت است این شعر استعاره ندارد برای او تقصیر من که نیست برابر نداشت است
یا علی یا مولا یا مولا یا مولا یا حیدر یا علی مولا یا علی مولا یا مولا یا مولا یا حیدر یا علی مولا یا علی مولا یا مولا یا مولا یا حیدر یا علی یا مولا یا علی یا مولا یا مولا یا مولا یا حیدر یا علی یا مولا یا علی یا مولا یا مولا یا مولا یا حیدر
شب بخیر شنونده های عزیز و ارجمند آن سوی چشم ها به بخش اخبار نابینایان رسیدیم. نام امیر سرمدی برای بچه‌های نابینا بسیار آشناست. ایشون امشب هم همراه ماست و برای ما خبر خواهد خواند.
سلام میکنم به مخاطبان برنامه آن سوی چشم‌ها شبکه رادیویی معارف. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم ستاد مناسب سازی کشور تشکیل جلسه داد و بررسی کردن آخرین مسائل و مشکلات حوزه مناسب سازی برای معلولان رو. یه اتفاق خوبی که در این نشست افتاد آیه شریعت مداری وزیر کار و تعاون پیشنهاد دادن که یک روزی رو در تقویم کشورمون به نام روز مناسب سازی در تقویم ثبت بشه. حالا با عناوینی که از فعالان حوزه معلولان خواستن اسمش رو پیشنهاد بدن، مثال زدن مثلا کشور بیمانه و دسترس پذیر برای معلولان. اینکه دولت یک روز رو در تقویم اختصاص بده به روز ملی مناسب سازی برای معلولان یه اتفاق خوبه که بعد اون رو به فال نیک گرفت. اما در این برنامه بیشتر دوست دارم در ارتباط با مسائل مشکلات مناسب سازی و دسترس پذیری برای نابینایان اشاره بکنم. مناسب سازی رو میشه در واقع در دو سطح بررسی کرده، که مناسب سازی فضای مجازی و در واقع محیط های فیزیکی. در بحث مناسب سازی محیط های فیزیکی عمدتاً بحث در واقع دسترس پذیری مبلمان شهری برای نابینایان هست. اینکه شهرداری ها همونطور که در قانون حمایت از حقوق معلولان هم پیشبینی شده، مشخصا در ماده 2 قانون حمایت از حقوق معلولان که همه سازمان ها و وزارت خونه ها رو موظف کرده خدماتشون رو در واقع طوری ارائه کنن که برای آحاد جامعه قابل دسترس باشه، اشاره کردم که شهرداری ها در این بین نقش خیلی اساسی دارن. اگر دسترس پذیری مبلمان شهری فراهم بشه برای معلولان با آسیب بینایی، ما میتونیم شاهد حضور بیشتر اونها در جامعه بدون دغدغه بیش از پیش باشیم. اما در ارتباط با دسترس پذیری فضای مجازی که در دنیای در واقع دیجیتال امروز بسیار حائز اهمیت هست، این دسترس پذیری رو میتونیم در حوزه‌های مختلف بررسی بکنیم. یکی دسترس پذیری وبسایت ها هست که تمامی وبسایت ها اگر استانداردهای صفحه‌خوان های ویژه نابینایان رو در طراحی سایت خودشون لحاظ بکنن، نابینایان میتونن به راحتی به وسیله اسکرین ریدرها و تی تی اس هایی که روی کامپیوترشون نصب هست و به وسیله این نرم افزارها رصد میکنن فضای مجازی رو، به راحتی میتونن دسترسی داشته باشن به همه در واقع خدماتی که یک وبسایت داره در بستر وب خدماتش رو ارائه میده. در این بین باز نقش سازمان ها و دستگاه دولتی خب خیلی میتونه پررنگتر باشه. مبحث مهم دیگه بحث دسترس پذیری اپلیکیشن های اندرویدی هست. خب گوشی های هوشمند هم در میان نابینایان مثل سایر اقشار جامعه استفادهش سال هاست که رواج پیدا کرده و خیلی از خدمات در حال حاضر داره در پلتفرم اندروید و در بستر نرم افزار های اندرویدی ارائه میشه، مثل تاکسی های آنلاین اینترنتی، مثل نرم افزار ها و اپلیکیشن هایی که خدمات درگاه پرداخت رو پوشش میدن. همه این هم باید در واقع به گونه‌ای طراحی بشه که برای نابینایان قابل دسترس باشه. خیلی کار پیچیده‌ای نیست. به هیچ عنوان بعد ظاهری و دیداری محیط اون اپلیکیشن اگر بخواد برای نابینان دسترس پذیر بشه تغییر نمی‌کنه. تنها یک سری استانداردها هست که بعد طراحان برنامه ها در واقع اون استانداردها رو بدونن. انجیو های نابینایی در این بین نقش پررنگی دارن که جلسه بذارن آشنا بکنن تیم پشتیبانی که پلتفرم های مختلف رو طراحی میکنن، و اگر این اتفاق بیفته خب نابینایان هم میتونن مثل سایر اقشار جامعه به حقوق برابری تو این زمینه دست پیدا بکنن. امیدوارم با پیشنهادی که آقای دکتر شریعت مداری مطرح کردن ما واقعا شاهد این باشیم که یک روز در تقویم رسمی کشور به اسم روز ملی مناسب سازی ثبت بشه، چه بسا توجه دولت مردان به این بحث هم بیشتر بشه. تشکر میکنم که امشب هم همراه من بودین. انشالله در هفته آینده هم در خدمتون خواهم بود. خدا نگهدار.
بی خبریم از قصه و غمها وقتی که حالا پیش همین، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم، پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حق شده روی بال نسیم، گوشه دلها غنچه بکاریم با شادی با شادی با شادی با شادی با ما اینجا از هم غصه آزادی.
خب شما شنونده های عزیزی که دوست دارید برنامه آن سوی چشم ها رو در هفته های قبل دوباره بشنوید و یا اینکه احیانا نمیتونید تو ساعت پخش برنامه شنونده باشید، باید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه آن سوی چشم ها رو دریافت بکنید و شنونده باشید. اجازه میگیرم از تهیه کننده محترم برنامه و خیلی کوتاه و مختصر میخوام اشاره بکنم به این روش استفاده از برنامه کاربردی ایران صدا و دریافت برنامه آن سوی چشم ها، که اگر علاقمند به شنیدن اون هستید بتونید این کار رو راحت انجام بدید. شما شنونده نابینا و حالا شنونده هایی که دارید صدای من رو میشنوید، وارد نرم افزار ایران صدا میشید، گزینه پخش زنده رو انتخاب میکنید و رادیو معارف رو از بین شبکه های رادیویی انتخاب میکنید. بعد که رادیو معارف رو انتخاب کردین، از دو طریق میتونید برنامه ما رو دریافت بکنید. یکی از طریق آرشیو زمانی که میتونید وقتی وارد آرشیو زمانی شدید با معین کردن تاریخ و ساعت مد نظرتون برنامه رو دریافت بکنید، و یکی هم از طریق لیست برنامه هایی که توی ایران صدا و توی قسمت شبکه معارف وجود داره برنامه آن سوی چشم ها رو انتخاب و سپس دریافت و استفاده بکنید. این هم روش دستیابی شما به برنامه آن سوی چشم ها. اگر موفق نمیشید در ساعت پخش خودش بشنوید، و یا اینکه دوست دارید باز هم شنونده برنامه ما باشید.